صاحب عزای مصیبت عظمای کربلا.
محرم آمد و ماه عزا شد، مه جانبازی خون خدا شد. جوان مردان عالم را بگویید دوباره شور عاشورا بپا شد. قافله العطش به صحرای تشنگی می رسد و سبو به دستان عاشق فریاد برمی آورند که ای عاشقان بیایید تا از جام تشنگی سیرابتان کنیم.
اوائل شعبان که حضرت وارد مکه شد، بعد از عراق خصوص کوفه دسته ها جمع می شدند و محلاتشون رو نامه می نوشتن خدمت امام و همه طلب می کردن که آقا ما حاضریم برای اطاعت تو، ما امام می خواهیم، رهبر می خواهیم، شما بیایید و همه ما آماده این برای اطاعت از شما. امام هم صلوات الله علیه تأمل می فرمود تا قریب 12,000 نامه ها، دعوت ها، امضا ها می کردند و قاصد ها می فرستادند به امام رسید و امام هم جناب مسلم را فرستاد، مسلم را فرستاد و فرمود این نایب من است، با او بیعت کنید تا او به من گزارش دهد که اگر همه تون حاضرید من هم به او ملحق شوم بیایم. در این بین تو ماه ذی‌الحجه از طرف یزید مأمور شدن 30 نفر که اینها در مکه امام را ترور کنند. حتی ضمن دستورشون این بود که ولو در حال طواف هم توانستید حسین را ترور کنید. آقا خب باخبر شد، اینجا یک جا تکلیف شد در امام این که حرکت کند برود عراق، ولو این که امام یقین دارد که کوفی وفا ندارد، اینها بالاخره حاضر نمیشن و یقین من داشت که آخرش هم کشته میشود، لیکن اتماما للحجه، یعنی اگر امام نمیرد برای عراق حجت تمام نبود، تمام عراقی هم گفتن ما که آماده بودیم چرا نیامد. اتماما للحجه واجب شد بر امام اینکه تشریف برد اونجا و حکومت اسلامی را مستقر بدارد، با اینکه اینا همه حاضر شده اند از ورای اطاعت. جهت دومم فرار از کشته شدن، اگر حسین را در مکه ترور می کردن اولا نفعی برای اسلام نداشت، بلکه اسلام ذلیل‌تر می شد. جایی که امام مسلمین را در مکه تو مسجد بکشند به حرمتی برای اسلام می ماند. روی این دو میزان امام علیه السلام حرکت فرمود برای عراق. نایب اولش مسلم ابن عقیل سلام الله علیه در کوفه در وقتی که دیگه همه رها کردن غریب تنها شد و بعدم آقا را گرفتند و اسیر کردند، در برابر میاد شقی قرار دادند و و اون چرا که این ملعون کرد که بلکه مسلم تسلیم گردد اصلا و ابدا تمام، فقط آخرش فرمود که فقط من یک اجازه بده که من یک پیغامی میخوام برای مولایم حسین بدهم. نگاه کرد تو مجلس ابن سعد نشسته بود، فرمود من به ابن سعد یک سری میخوام بزنم. گفت ابن سعد آمد و فرمود که من به تو یک پیغام سری دارم، بان این است که شنیدم که آقای من حسین از مکه حرکت کرده برای کوفه زود به آقا خبر بده که آقا اهل کوفه وفا نکردن، مرا گرفتند و منم الان کشته میشم. آقا کوفه نیا، به سمت ما نیا، که بعدم ابن سعد شقی آقایی به آشکار کرد و به ابن زیاد گفت. تا لحظه آخر که دیگه جمعیت پشت در دارالاماره، این مردم بی انصاف، این مردم نامسلمان، در حضور این جمعیت مسلم را بردن پشت بام، سر مبارکش را جدا کردن، بدن بی سرش را از پشت دارالاماره انداختند روی زمین. لا حول ولا قوت الا بالله. بدن مبارکش را در کوچه ها، سر مبارکش را نیزه ها. لا حول ولا قوت الا بالله.
باز محرم رسید، ماه عزای حسین، سینه ما می شود کرب و بلای حسین. کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه، تا که بگیرم صفا منز صفای حسین.
صاحب دلان بنالی، صاحب دلان بنالی، ماه محرم آمد، جان تمام هستی بر لب از این غم آمد، گویا رسید کاروان دیگر به قربانگاه. آتش گرفت سینه ها زین ماتم جان کا، مظلوم حسینم حسینم، مظلوم حسینم حسینم.
بعد از جریان مسلم ابن عقیل، کسی که از کوفه آمد گفت من درباره مسلم گزارشی دارم، میخواهم صلاح بدانید در حضور بگویم یا در خفا. فبود ما با دوستان و اصحاب ما مطلب سری نداریم، هر چه مربوط به این انقلاب و نهضت است علنی است، در حضور همه بگو. اون گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر دیدم بدن مطهر مسلم وهانی را در کوی و برزن میکشوندم. حضرت استرجاع کرد، به اظهار تأسف کرد، بعد به فرزندان مسلم فرمود شما آزادید، میخواهید با من بیایید، میخواهید نیایید، به همین اندوه بسنده کنید. عرض کردن دست از تو بر نمیداریم. سالار شهیدان فرمود ما یه مطلب سری نداریم، اگر کسی از ما شهید میشود به همه اعلان میکنیم، اگر شهید نمیشود به همه اعلان میکنیم، همه آزادن. عده بعد از جریان مسلم ابن عقیل و اعلان شهادت مسلم وهانی سلام الله علیه ما، دیدن حضرت سخنرانی کرد، همود به این که این رای که ما می رویم مرگ 100% به سراغ همه است، و هر کس خواست برگردد برگرده. عده زیادی هم برگشت، فکر می کردن پسر پیامبر است، به طرف کوفه و بصره و عراق حرکت می کند، پذیرایی می شود، مهمانی به عمل می آید، اینا هم در کنار سفره نشستن استفاده می کنند. وقتی فهمیدن مرگ است و شهادت است، عده‌ای حرکت کردند و رفت. اونهایی تا آخر موندن که انسانهای وارسته بودند. شما جریان ابو سمامه سیداوی و ساعدی را در روز عاشورا شنیدید که به سالار شیدان عرض کرد ابن رسول الله الان موقع ظهر است، نماز ظهر را بخوانید. این ابو سمامه ساعدی توجه دارید که در جریان نهضت سالار شیدان چه سمتی داشت؟ این مسئول امور مالی حضرت بود، یعنی تمام سهم امامهایی را که مسلم ابن عقیل دریافت میکرد، مسئول ضبط و جمع و نگهداری این امور مالی حضرت، این ابو سمامه ساعدی بود. یه همچه آدمی میتواند انقلابی باشد؟ یعنی کسی که امین مال باشد، مال در اختیار او باشد، نه او مال مال و نه او در اختیار مال. و با اون خطر این مالها را جمع بکند و اسلحه بخرد، خودش در حد استضعاف زندگی بکند. این است که در روز عاشورا به حسین ابن علی عرض بکند آقا موقع نماز است. وگرنه کسی که دلش به مال برای مال میتبد که توان این سمتها را ندارد.
با آخرین نوای صفیر عشق مسلم ابن عقیل هم نوا می شویم و بر قافله عاشورایان سلام می گوییم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشسته
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
که باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین، هران کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره سوم. سیاهی نزدیکتر می شود، گویی نخلستان است، اما نه، نخلستان که نیزه و شمشیر ندارد. آری، این سپاه یزید است که برای مقابله با تو آمده است. به پناهگاهی در زوحست هم کاروانت را راهی می کنی و همراهشان منتظر میمانی که ببینی سرنوشت برایت چه رقم زده است. چه خوب که از مکه خارج شدی، و الا در همان حرم امن الهی باید با اینها دست و پنجه می فشردی و یا در مقابل مسجد الحرام خونت را جاری می کردند.
کاروان آسمون پا میذاره روی زمین، فرش راهشون شاده بال و پر روح الامین، فرش راهشون شاده بال و پر روح الامین. دعای فاطمه شده بدرقه مسیرشون، دعای فاطمه شده بدرقه مسیرشون. آب میریزی پشت سرش از کاسه های چشممون، داره می سوزه تو بیتاقتی سینه صحرا، راهی معراج شده بال سرخ کبوترها. شاه مظلومم داره پا می زاره به کربلا، عزیز خواهر
Thank you. مهم است.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم همواره هر جا هستید با شادکامی و سلامتی ایامتون رو طی کنید. با برنامه دیگر از برنامه دایره مینا که در بیان ویژگی های مسجد بازار همدانه و قسمت اول اون رو در برنامه گذشته نقل کردم خدمت شما عزیزان هستم. تا اونجا رسیدیم که بحث فضای مسجد خصوصا ایوان جنوبی اون رو عرض کردم و در ادامه باید خدمتتون عرض کنم که صحن این ایوان یعنی ایوان جنوبی به عرض 14 و عمق 7 متر و دارای دو تاغنمای کم عمق در اضلاع پوشش تاغی و مزین به رسمی بندی زیبایی است. رسمی بندی های زیر تاغ با کاشی معقلی بر زمینه آجری اجرا شده است. این رسمی بندی ها که از تیزه تاغ جناقی ایوان آغاز میشه با قطار بندی های منظم و شبکه بندی منسجم نیمه شمسه زیبایی رو به نمایش میگذاره. در بخش مرکزی رسمی بندی هایی که وجود داره نام یا نام های مقدس با کاشی معقلی فیروزه‌ای رنگ وجود داره که سال ساخت اون رو 1253 هجری قمری در ماه رجب اون سال ثبت کرده است. لچکی های نمای ایوان هم با کاشی های معقلی در زمینه آجری تزیین شده و بر اون تاریخ 1343 هجری قمری ثبت شده. بر بالای این ایوان دو مناره کوتاه و قطور در همون سالی که الان عرض کردم یعنی سال 1343 هجری قمری افزوده شده که اونها هم دارای تزئینات معقلی می باشد. کف ایوان سنگفرش شده. پشت سر ایوان فضای گنبددار مسجد به ابعاد 14 متر در 14 متر واقع شده که به همراه ایوان هسته اولیه و قدیمی مسجد رو شکل میده. کف و عزاره این شبستان بعدها با کاشی فیروزه‌ای رنگ پوشیده شده و در ضلع جنوبی اون محرابی تعبیه شده. طرح چهار گوش شبستان در بالا با گوش سازی به کثیرالاضلاع تبدیل شده و پاکار مدور گنبد بر اون قرار گرفته است. گنبد بنا از نوع دو پوسته بوده و از نظر تناسبات معماری، بزرگی و کتیبه سرتاسری پاکار اون در خور توجهه. بدنه گنبد دارای خیز نسبتاً کشیده است. ارتفاع اون تا کف شبستان به 14 متر میرسه. در گذشته در بدنه زیرین گنبد روزنه های قرار داشته که بعدها مسدود شده است. گنبد خانه از طریق درگاه های جانبی به شبستان های ستوندار راه پیدا می کنه. در طرف غربی اون شبستان گنبددار مسجد با ستون های متناسب سنگی و پوشش تاق چشمه آجری قرار داره که از طریق ورودی هایی به صحن و گنبدخانه مسجد بازار همدان راه پیدا می کنه. شبستانی که عرض کردم دارای 5 فرش‌انداز در جهت شمالی جنوبی با 32 ستون که 4 ردیف 8 تایی سنگی و ستونهای آجری دیگه در اطراف اون قرار داره. تناسب و هماهنگی میان ستونهای سنگی و تاخها در خور توجهه، به طوری که میتونم عرض کنم فضای وسیع و روشنی رو به وجود آوردن. فاصله ستونها از همدیگه 4 و ارتفاع اون 2.5 متره. در این ارتفاع سرستونهای مربع شکل قرار داره و بر بالای اونها ستونها توسط قوسهای تاقی به همدیگه متصل شدند و همچنین توسط چشم تاقهایی پوشش پیدا کرد. این رو عرض کنم که متاسفانه بخش‌های کناری شبستان مسجد بازار همدان دخل و تصرف‌های نامعقولی رو به خودش دیده است. در سمت غربی حیاط و مجاور شبستان، شبستان ستوندار دیگری هم با 8 ستون سنگی استوانه‌ای و 11 پایه آجری با پوشش چشمه تاق قرار داره. این شبستان دارای محرابی با تزیینات مقرنس گچی است. روبروی ایوان جنوبی و در سمت دیگر صحن در دوره اخیر ایوان و شبستان ستونداری به شیوه جدید با پوشش مسطح ساخته شده و بر بالای ایوان میانی اون 2 مناره تعبیه کردن. ایوان و مناره این بخش دارای تزیینات زیبای کاشیکاری است. نوای ایوان سردر جدید مسجد از خیابان اکباتان هم دارای 2 مناره و بخش‌های وابسته اونه. این بنا یعنی بنای مسجد بزرگ همدان به شماره 2172 به ثبت تاریخی رسیده است. آرزوی توفیقات شما رو دارم، همه شما عزیزان شنونده رو تا برنامه دیگر به خدای یکتا می سپارم. شاد و سربلند باشید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت‌های کشور